در بخش یادها و ماندگارها این هفته بسیاری اتفاقات چه در زمینه زادروز و سالمرگ بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران داشتیم. همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و چون هر یک شنبه یادها و ماندگارها را به ویژه در بخش ادبی و فرهنگی ادامه خواهیم داد، تلاش کردیم که در برنامه امروز یاد زنده یاد محمد جعفر پوینده، غلام حسین یوسفی و بهرام صادقی را گرامی بداریم. درود دارم آقای زراعتی بر شما و خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بله، همونجور که گفتید روز 18 آذر 1377 بود، 19 سال پیش، که متاسفانه در جریان اوج، در واقع بگیم، چون این قتل‌های زنجیره‌ای و کشتن مخالفان در جمهوری اسلامی از سالهای پیش بوده و بعد هم همچنان مثل اینکه تا باشن اینا هست. محمد جعفر پوینده، مترجم پرکار و انسان بسیار نیک در واقعا میشه گفت جوانی، یعنی چون متولد 17 خرداد 1333 بود وقتی که اونو به قصر رسوندن، 44 سالش بود. 44 سالی که در این مدت کوتاه عمر کلی کتاب خوب ترجمه کرد و کلی کار کرد. محمد جعفر پوینده در یکی از روستاهای استان یزد به دنیا اومد. در 6 سالگی به دبستان رفت و 10 سالگی هم مشغول به کار شد، به خاطر اینکه وضعیت مالی خانواده خوب نبود، از خانواده‌ای فقیر بود. و بعد سال 49 بود که در 16 سالگی دیپلم گرفت. همون سال هم در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد و فعالیت سیاسیش رو هم از همون دوران دانشجویی آغاز کرد. سال 53 بود که وقتی لیسانس حقوق قضایی رو گرفت به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن مشغول شد به تحصیل و فوق لیسانسش رو در رشته جامعه شناسی از اونجا گرفت و در روزهای انقلاب بود، شهریور 1357، که به ایران برگشت و خب مشغول کار شد، زبان فرانسه میدونست و شروع کرد به ترجمه آثار ادبی. مثلا از بالزاک چند کتاب ترجمه کرد و بعد بیشتر کارهای ترجمهش رو گذاشت تو زمینه های نقد ادبی، مثلا دو کتاب از لوسین گولدمن ترجمه کرد، جامعه شناسی ادبیات و جامعه فرهنگ و ادبیات، و همچنین از کارهای لوکاچ و میخائیل باختین، منتقدان نام‌آور، آثاری ترجمه کرد، تاریخ و آگاهی اجتماعی و جامعه شناسی رومان، دو تا از کارهای با ارزش گیورگ لوکاچ، منتقد و نویسنده مارکسیست است. از جمشید بهنام کتاب تحولات خانواده رو ترجمه کرد و این لیست کتاب ها زیاده. چند تا از آثارش هم هست که بعد از فوتش، بعد از اینکه به قصر رسوندنش منتشر شد و اینجور که نوشته شده، کارهایی هم هنوز از منتشر نشده ازش باقیه. یکی از کارهایی که خیلی انتشارش هم سمبولیک بود، یعنی درست وقتی که به قصر رسیده بود این کتاب منتشر شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، نوشته گلن جانسون. به هر حال در این سالها که متاسفانه محمد جعفر پوینده رو به قصر رسوندن و دیگه اگر بود در این 19 سال، مطمئنم که شاید سالی چند کتاب، نزدیک 50-60 کتاب دیگه ترجمه می کرد و فرهنگ ایران تقدیم می کرد و متاسفانه این وضع انجام نشد. با همه دشواری هایی که در زندگی داشت، عضو فعال کانون نویسندگان بود. همین فعالیتش در کانون نویسندگان بود که اونو و محمد مختاری و چند تن دیگر رو در رأس لیستی قرار داد که اگر دستشون می رسید، آقایان وزارت اطلاعات همه اونها رو از بین می بردن. و باز متاسفانه هر سال که کان نویسندگان می خواد که یادی از اینها بکنه و بزرگداشتی براشون بگیره ممانعت میکنن، مثل همین کاری که چند روز پیش کردند. در حال یادش گرامی باشه، کارهاش، زحمتی که کشید و ترجمه های خوبی که برای ما باقی گذاشت، همیشه یاد و نامش رو زنده نگه خواهد داشت. محمد جعفر پوینده، رفیق نازنینی که انسان خیلی خیلی خوبی هم بود، غیر از حالا این کارهایی که انجام میداد، فعالیت هایی که در کانون داشت، دوست خوبی بود، انسان نیکی بود و زحمت کش. در این آخری ها هم در دفتر پژوهش های فرهنگی مشغول به کار بود. بریم سراغ غلام حسین یوسفی. آیه روحدی،
خواهش میکنم آقای زراتی. بله،
غلام حسین یوسفی نویسنده، مترجم، پژوهشگر ادبیات و استاد رشته ادبیات فارسی، سال 1306 بهمن ماه در مشهد به دنیا آمد و در 14 آذر 1369 هم در تهران از دنیا رفت. به هر حال 63 سالش بود وقتی از دنیا رفت. در این فاصله کار کرد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش رو در همون مشهد به پایان برد و بعد از سال 1325 اومد تهران، که یعنی در واقع بگیم رفت تهران، ما که دیگه در تهران نیستیم بتونیم بگیم اومد. به تهران رفت و لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. سال 28 تا 30 دوره دکترا رو در دانشگاه تهران به پایان رسوند و از همون سال 1322 در اداره فرهنگ خراسان کارش رو شروع کرد. در ضمن حقوق قضایی و سیاسی رو هم در دانشکده حقوق گذروند. وقتی که دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد سال 1334، در اونجا مشغول تدریس ادبیات شد و تا سال 1358، یک سال بعد از انقلاب، هم در اونجا در مقام استاد در دوره های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا تدریس میکرد، تا اینکه بازنشسته شد و بعد از بازنشستگی دیگه بیشتر اوقاتش رو به اون کاری دلش، یعنی نوشتن، تصحیح متون قدیم. مثلا یکی از کارهایی که خیلی با ارزش غلام حسین یوسفی کرده، غیر از حالا تصحیح کتاب‌های دیگه، اون کتاب معروف قابوسنامه است که 1345 این تصحیح از این کتاب معتبر ادبیات فارسی در اومد. همچنین بوستان سعدی و گلستان رو خیلی خوب با توضیح و تفسیر از سعدی منتشر کرد. در زمینه ترجمه هم کتاب‌های خوبی در زمینه نقد ادبی داره. یک کتابی خوبی در مورد ابو مسلم سردار خراسان نوشته، از نزار قبانی شاعر عرب داستان منوشهر رو ترجمه کرد و همچنین کارهای دیگه تو این زمینه ها. مهمترین کار غلام حسین یوسفی به نظر من نوشتن مقاله هایی بود که در چند جلد با عنوان دیداری با اهل قلم و همچنین در کاغذ زر، اینا مجموعه مقاله هایی بود که در مورد شاعران و نویسندگان مهم گذشته و معاصر و همچنین در مورد آثار کتاب های مهم اینها رو می نوشت. خب در نشریات گاهی اینا منتشر می شد و بعد هم در این مجموعه دیدار با اهل قلم که یک کتاب دو جلدی هست منتشر می شد. ویژگی غلام حسین یوسفی این بود که برخلاف اکثر کسانی که در زمینه تصحیح متون قدیمی کار میکنن و هیچ عنایتی به ادبیات معاصر ندارند، اونطور نبود. هم در زمینه ادبیات غربی کار میکرد، سفرهایی به فرانسه، انگلستان و آمریکا انجام داده بود، زبان انگلیسی و فرانسه میدونست و ترجمه میکرد. در زمینه نقد ادبی کتابهای گفتم خوبی ترجمه کرده بود و هم در مورد نویسندگان معاصر، مثلا در مورد و شاعران نیما، هدایت، اینها به خدا مقاله های خیلی خوبی نوشته. مقاله خیلی زیبا و تحلیلی خوبی در مورد دیوان عالم تاج قائم مقامی ژاله نوشت که میتونم بگم جز اولین کسایی بود که این شاعر که آثارش اندکه، یعنی کمتر از 1000 بیت شعر داره ولی خیلی اهمیت داره در ادبیات معاصر و به خصوص در زمینه مسئله حقوق زنان، غلام حسین یوسفی بود که مقاله‌ای نوشت در معرفی ژاله عالم‌تاج قائم مقامی که در چاپ دوم این دیوان عالم‌تاج، این مقاله رو من همراه با مقدمه ای که فرزند ژاله پژمان بختیاری نوشته در اون کتاب آوردم. به هر حال یادش گرامی باد، در همین عمر نچندان بلندش کارهای با ارزشی کرد غلام حسین یوسفی که همچنان میشه از اونها یاد گرفت و آموخت. سومین نویسنده بهرام صادقی. بهرام صادقی داستان نویس بود و شاعر، البته شعر زیاد نداشت و شعرهاش رو هم هیچگاه با اسم خودش منتشر نکرد. اسم صحبا مقدادی شعرهاشو در بعضی جوها مشهد که بعد من ندیم یا این شعرها کامل بعد از مرگش در مجموعه در اومد یا نه. 15 دی ماه 1315 در نجف آباد اصفهان در یک خانواده ای که کیش بهایی داشتن به دنیا اومد و همین هم باعث شد که بیشتر در این اقلیت چون بود خانوادهش، او هم به هر حال رنج در اقلیت بودن رو هم احساس میکرد. دوران ابتدایی رو در همون دبستان دهقان در نجف آباد گذروند و بعد با خانواده به اصفهان اومدن و در دبیرستان ادب اصفهان مشغول به تحصیل شد. همونجا بود که با نویسندگان و شاعران اصفهانی مثل حقوقی، گلشیری، منشر بدیع و اینها آشنا شد و از همون دوران در واقع آغاز جوانی یا نوجوانی شعرهاش رو در نشریات و مجلات به چاپ میرسوند. سال 1334 در 19 سالگی در وقتی دیپلم گرفت رشته پزشکی قبول شد و از اصفهان به تهران اومد و پزشک شد. از همون 20 سالگی در ضمن تحصیل رشته پزشکی و بعد گذروندن دوره سربازی داستان می نوشت. گمون میکنم اولین داستانهاش در مجله سخن بود که منتشر شد و این داستانهای کوتاهش نشون داد که نویسنده بسیار چیر دستیه. یک داستان بلند نوشته بهرام صادقی فقط به عنوان ملکوت که این سال گمون میکنم 41 بود که در یکی از شماره های مجله کتاب هفته که شاملو منتشر میکرد، این داستان با همراه با طرح‌های زیبایی از مرتضی ممیز منتشر شد. این کتاب رو وقتی 25 سالش بود نوشت و رمان با اهمیتی هست در ادبیات معاصر. خودش هیچ وقت علاقه‌ای به چاپ کتاب نداشت و بعد در واقع تا دیگه از 30 سالگی به بعد تقریبا دیگه چیزی ننوشت. اینجور که دوستانش به خصوص گلشیری خاطرم هست میگفت انزوا گزیده بود و گاهی هم که کسی رو میدید شروع میکرد به تعریف کردن این که یک کتابی نوشتم، داستانی نوشتم، ولی بیشتر اون داستانها داستانهای شفاهی بود. خیلی علاقه داشت به ادبیات پلیسی، داستانهای پلیسی میخوند به زبان انگلیسی این داستانها رو و بعد هم تأثیر این علاقه در بعضی داستانهاش دیده میشه. یک سبک خاصی در نوشتن داشت. بعدها بود که آقای یادش گرامی، اون هم ابوالحسن نجفی، مترجم و نویسنده و پژوهشگر بزرگ که از همشهری ها و دوستان بهرام صادقی بود، اومد و در سالهای دهه 50 بود داستانهای پراکندش رو گردآوری کرد. سال 1349 بود، ببخشید، بله. و اینها رو، البته همه داستانها رو نه، با انتخاب ابوالحسن نجفی شناسی یک مجموعه آماده شد با عنوان سنگر و قمقمه های خالی که نشر کتاب زمان اینو سال 1949 منتشر کرد. خود آقای نجفی تعریف میکرد که هرچی هم تماس میگرفت با بهرام صادقی که بیاد مثلا این داستانهایی رو که انتخاب کرده ببینه، اون از زیر این انجام این کار در میرفت و اصلا من براش اهمیتی نداشت و یه زندگی خاصی داشت، به خصوص بعد از کتاب ملکوت هم بعد از اینکه در کتاب سری کتاب هفته ها در اومد، بعدن انتشارات زمان باز این کتاب رو به صورت جداگانه منتشر کرد و یک داستان ناتمام هم داشت که به اسم وعده دیدار با جوجو جیتسو که در فکر میکنم مجله فردوسی منتشر شد و بعدم دیگه ادامه پیدا نکرد. بعدها یکی دو کتاب در مورد اون، مثلا بهرام صادقی بازمانده های غریبی آشنا که یه سری آثار پراکندش رو جمع کرده بودن، یا حسن محمودی در کتاب خون آبی بر زمین نمناک در نقد و معرفی بهرام صادقی نوشت. خیلی وقت بود بعد از انقلاب، سالهای بعد از انقلاب بود که هیچ کس هیچ خبری از بهرام صادقی نداشت. بعدها حتی دوستان نزدیکش رو هم نمیدید، اگر هم اتفاقا کسی رو میدید زود میگفتند که به یه بهانه‌ای میگفت الان من میرم اینجا وایسا، میام میرفت دیگه، خودش رو پنهان میکرد، در واقع رو پنهان میکرد. بعدها معلوم شد که در یک کلینیکی مشغول به کار شده با همون شغل پزشکیش، به هر حال ازدواج کرده بود و دو دختر هم داشت و یه زندگی در انزوا و دور از ادبیات، و اینطور هم که باز معلوم شد دیگه چیزی متاسفانه نمی نوشت. نویسنده پرقدرت با طنز خاصی که در آثارش بود، داستانهاش بود، داستانهای خیلی خیلی زیبا و خوب و محکمی نوشته. متاسفانه در 47 سالگی روز 12 آذر 1363 از دنیا رفت. من خاطرم هست که اون زمان با دوستان داستان نویس از جمله یادش گرامی باشه هوشنگ گلشیری که از دوستان نزدیک بهرام صادقی بود، وقتی شنیدیم که صادقی از دنیا رفته رفتیم به مجلس ختمی که فکر میکنم در یکی از اون محلات جنوب تهران هم بود، شاید مثلا سلسبیل و اینها، اونجا برگزار شده بود و در اون مجلس چند گروه بودند، یکی همکاراش بودن، پزشکا و پرستارها و کسایی که در زمینه پزشکی با اون کار میکردن مثلا در همون کلینیکی که بود، یکی افراد خانواده و خیشان بودن که در مسجد بودند، و یکی عده‌ام ماها بودیم که بالاخره خبردار شده بودیم، دوستان نویسندهی که سالها بود خبری نداشتن از اون. در اون مسجد که یک مراسم ختم سنتی خیلی معمولی بود، قرآن خوندن و آخوندی رفت حرفایی زد و به هیچ هم چیز نکردن که به هر حال از خانواده بهایی بوده دیگه جرأت نمیشد کرد این چیزها رو اون زمان گفت. در اون جلسه هوشنگ گلشیری مطلبی رو که نوشته بود رفت اونجا و خوند و خیلی باعث شگفتی حاضران شد، یعنی خیلی ها که اونجا بودن جز بعضی افراد نزدیک خانواده اصلا نمی دونستن که بهرام صادقی نویسنده است. و این نوشته جالب گلشیری هم بعدن در یک مجموعه مقاله ها شاب شد. به هر حال یاد بهرام صادقی با همین دو کتاب و تعدادی داستان کوتاه و یک داستان بلند ملکوت هست. ملکوت رو من در سری کتاب‌های گویا یا کتاب‌های صوتی چند سال پیش در رادیوی یادش گرامی باشه آقای رحیمی خوندم، یعنی به صورت صوتی هم در اینترنت هست و دوستان میتونن گوش بدن. و امیدوارم که بعدها فرصت بشه که بعضی داستانهای سنگر و قمقمه‌های خالی یا همه اونها رو هم بخونیم. بهرام صادقی که کم نوشت، کم زندگی کرد، ولی از نظر کیفی آثارش اونقدر ارزش داره که نمیشه گفت داستان نویسی معاصر ایران و از بهرام صادقی یه نام نبرد. بهرام صادقی تقریبا همزمان با ساعدی بود که کاراش رو شروع کرد و زود ولی دیگه دست کشید. متاسفانه یک دهه بیشتر ننوشت، برخلاف ساعدی که دیگه تا آخر عمرش مشغول نوشتن بود. یاد این عزیزان گرامی با دست شما در نکنه آقای وحدی که زحمت میکشید و این رادیو فرهنگو با محتوای خوب هر یک شنبه ارائه میدید به شنوندگان.
سپاسگزارم آقای زراعتی از حضورتون در برنامه روز. تا شنودی دیگر، هفته آینده هم باز در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، زنده باشید.